أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين مكناهم في الأرض أقام الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان النكير. جریان قتال مانند سایر احکام کلی شرعی نیاز به تشریع الهی است، همونطوری که مسئله روزه گرفتن اول نبود، مسئله حج اول نبود، در مدینه مسئله روزه گرفتن واجب شد، انجام مراسم حج واجب شد، جریان جهاد هم به شرع هیزن در مدینه آمد. اما اجرای مسئله جهاد با اجرای مسئله صوم و حج و امثال ذلک فرق میکند. اگر کسی خواست روزه بگیرد نیازی به اذن حکومتش اسلامی ندارد. اگر کسی خواست مکه برود نیازی به اذن حکومت اسلامی ندارد. ولی جهاد که یک کار مسلحان است حتما باید به اذن حکومت اسلامی باشد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که جهاد اقسامی دارد که غالب این اقسام تو کتاب جهاد مطرح شد. بخشی ها مسئله دفاع را در همون کتاب جهاد مطرح کردند. دفاع غیر از جهاد است، نیازی به حکومت اسلامی ندارد مگر دفاع عمومی. اگر بیگانه به یک کشور حمله کرد این کشور در حال دفاع است. در حقیقت دفاع عمومی نیازی به حکومت اسلامی دارد، اما دفاع شخصی، کسی مورد حمله قرار گرفت، خانه کسی مورد حمله قرار گرفت، این بخواد از خود دفاع کند، این دیگه نیازی به اذن حکومت اسلامی ندارد. گذشته از اینکه در اون جهاد مصطلح زن مکلف نیست، ولی در دفاع چه زن چه مرد هر دو مکلفند. یعنی اگر بیگانه ریخت به کشور اسلامی و دارد این کشور را حرس می کند، همونطوری که بر مردها واجب است بر زنها هم واجب است. دفاع غیر از اون جهاد مصطلح است که فقط مردها مکلفند. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که به خلق عظیم متصف بود، انکه لعلی خلق عظیم، هرگز در جنگ ها اجازه نمیداد که آب را روی بیگانه ها ببندند. اگر یک خبری در این زمینه وارد شده است، این خبر چون موافق با قرآن کریم نیست یا مخالف با قرآن کریم است مطرود است. کسی که صاحب خلق عظیم است این کار رو نمی کند مگر جایی که خود قرآن کریم تصریح بکند که اون ضرورت اقتضا کرده است، نظیر اون چی که در سوره مبارکه حشر آمده. اما اون چی که در باری هست امیر سلام الله علیه هست، این سنت را الهی می داند و این است که آب را به روی کفارم نبندی. در نهج البلاغه دارد که در اون جنگ های نابرابر بین پیروان هست امیر سلام الله علیه با دسیسه‌گران اموی، اونا زودتر آمدن سر آب و دهنه چاه رو مهار کردن، در اختیار خودشون قرار گرفتن. سپاهیان هست امیر عرض کردن که اینا جلوی آب را گرفتن. حضرت فرمود رب و سیوفه من الدماء تربا من الماء، به شمشیراتون بگید به من نگید، این شمشیرهاتون رو از خون این ناکسان سیراب کنید تا خودتون از آب چاه سیراب بشید. این هم همین کار رو کردن، حمله کردند و پیروز شدند و بر آب مسلط شدند و اون رو ترد کردند. به حضرت امیر عرض کردند که اجازه بدید حالا ما این کار رو کنیم. بود نه، این کار کار انسانی نیست که ما آب را برو اینها بندیم. اینا بالاخره حق حیات دارن، اسبهای اونا حق حیات دارن، بچه ها و زن های اگر همراه اونا هستن حق حیات دارن، گیاهان اونها حق حیات دارن، آب را باید بروی همه باز کرد. این بخش تو نهج البلاغه هست که حضرت مدرب بو سیوفه مند ناطر و مند دماتر و مند ما. بنابراین بستن آب بروی دشمن هرگز صحیح نیست، این کار برخلاف خلق عظیم. در جریان مبارزه فرمود کسانی هستند که من دیارهم خارج شدن، چون الذین اخرجوا من دیارهم هست، جریان هسته ابراهیم هم اینجا ذکر میکند. یه تشابهی بین هسته ابراهیم سلام الله علیه به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هست. این چند پیامبری که اینجا ذکر شده یا اقوام این چند پیامبری که ذکر شده رو تناسبی که با جریان تبعید و اخراج مهاجران از مکه به مدینه و توطئه علیه اینها و تحمیل جنگ بر اینها بود، چون با اینها تناسب داشت، فقط همین قصه این چند شش گروه رو ذکر کرده. در جریان هسته ابراهیم وجود مبارک هسته ابراهیم اونطوری که در سوره مبارک صافات آمده عرض کرد انی ذاهب الی ربی، آیه 98 و 99 سوره مبارک صافات این است که اونها کیدی کردن فعرادو بهی کیدن فجعلناهم الاسفلین و قال انی ذاهب الی ربی سیهدین، که من مهاجرت میکنم رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام. این جریان مهاجرت مشترک بین وجود مبارک پیغمبر و هسته ابراهیم سلام الله علیه ماست، لذا قصه هسته ابراهیم را اینجا اشاره کرده، اما اونها را حالا تناسبش عرض میشه. پس الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، که حتما به این صفحه‌های 6 و 7 این جلد اول احتجاج مرحوم طبرسی مراجعه فرمودید. وجود وارد پیغمبر فرمود علما مرابطون صغرن، صغر یعنی مرز، مرزهای کشورهای اسلامی را عالمان دین حفظ میکنند که اینا هم مدافع. خب ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت سوام او به بیان و سلوات و مساجد و که یوز کروفی هست الله کسی را، مرتب نام خدا در این مراکز برده می شود و اصلا نام اسلام و اوسان مطرح نیست. این یک. تو اصول ملاحظه فرمودید که استثناء یا قید عقیب جمل متعدده به همه برمی گردد یا به اخیر، قدر متعقنش اخیر است البته، ولی احتمال رجوع به همه هم مطرح است. این یذکروفی حسب الله کثیرا بعد از سوامع و بیع و صلوات و مساجد ذکر شده، قدر متقنش خصوص مساجد است، ولی احتمال رجوع این قید به تمام این جمله های چهارگانه هم بجاست. ولینصرن الله من ینصرو، چرا ان الله لقوی عزیز. بعد جریان متمکن شدن افراد را ذکر کرد که افراد همین گروهی که ما به اینها اذن دادیم نصرتشون را به دادیم، اینا کسانی هستند که اگر مبارزه بکنند مراکز فرهنگی میمونه و اگر نکنند مراکز دینی آسیب میمونه. اینها کسانی هستند که مکناهم فی الارض، تنها مسجد رو حفظ نمی کنند، نماز مسجد هم حفظ می کنند، تنها صومعه و بیعه و کنیسه و کلیسا رو حفظ نمی کنند که یک بنای میراث فرهنگی باشه، آثار تاریخی باشه، بلکه اینها را به عنوان معبد نگه می‌دارند، عبادتی در اینها را هم احیا می‌کنند. الذین امکنناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. در قبال اینها گروه‌هایی هستند که فرمود خدا فرمود ما اینها را متمکن در زمین کردیم، خیلی از امکانات به اینها دادیم، اینا به جای اقامه صلات و ایتای زکات به رفاه و خوشگذرانی گذروندن. در سوره مبارکه انعام، همون اوائل سوره مبارکه انعام آیه 6 به این صورت آمده است که علم یرو کم اهلکنا من قبله من قرن مکنناهم فی الارض. ما همه امکانات به اینا دادیم، اما اینا به جای اینکه از امکانات بهره خوب ببرن به راه تباهی حرکت کردن، خب اینا رو به خاک کردیم. پس گروهی مورد نصرت الهی هست که این مکنناهم فی الارض اقام و صلا. اما اگر مکنناهم فی الارض بیراه رفتن، خب اینا میگیریم گوشه ای از کار اجرایی در جریان هسته یوسف سلام الله علیه هست. البته وجود مبارک یوسف سلطان مطلق مصر نشد، همون مقداری که از تمکن الهی در حد وزارت اقتصاد بهره برداری کرده بود، دین خدا را حفظ کرد، با شرک مبارزه کرد، دین خدا را تا اونجا که ما مقدورش بود و وظیفش بود اجرا کرد. آیه 21 سوره مبارکه یوسف این است که و کذالک مکننا لیوسف فی الارض ولیعلمه کذا و کذا. اونجا وجود بارک یوسف هم بعد این که متمکن شد، مقتدر شد، تا اونجا که ممکن بود احکام و حکم الهی را پیاده کرده است. پس افرادی که متمکنن دو گروه هن. یه دستن که به فساد رو می آورن، خدا اونها رو گرفتار عذاب میکنند. یه دستن که این مکن ناف رزی اقام و سرات و آت و زکا، این از نصرت الهی برخوردارن، چون که در سوره مبارک نور اینها را هم وعده داد که خلیفت الله فی الارض باشند یا خلیفه صالحان باشند، که آیه 55 سوره مبارک نور ناظر به این قسمت است. فرمود وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. این همون آیه بود که در خلال بحث‌های دیگر مورد استشهاد قرار می‌گرفت که نفی شرک یه مطلب جدای از عبادت و توحید حق نیست، اصلا تو عبادت و توحید آن از خالص باشد. لذا جمله دوم بر جمله اول عطف نشد، نفرمود یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. نفی شرک تو متن عبادت مأخوذ است، به همین جهت هم کلمه لا اله الا الله دو تا قضیه نیست، دو تا جمله نیست، یک جمله بیشتر نخواهد بود. خب یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا که خب این نکره در سیاق نفیه. پس این گروه از نصرت الهی برخوردارد که مکنناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. معروف و منکر را در فقه ملاحظه فرمودید، معروف ما یعرفه العقل و النقل، شرع پیش شرع این معرفه باشد. ما از کجا بفهمیم این پیش شریعت معرفه است؟ یا دلیل عقلی داریم یا دلیل نقلی داریم. نقل و عقل کاشفند، عقل هرگز قانون گذار نیست، قانون شناس است، کما مر غیر مره. از چراغ کار جز راهنمایی ساخته نیست. چراغ حرف ندارد، حق حرف هم ندارد که چی بد است چی خوبه، فقط نشون میده. عقل نه حرفی دارد و نه حق حرف، عقل فقط میفهمد چی بده چی خوبه. جهان را که خلق کرد، موضوعات را که خلق کرد، محمولات را که خلق کرد، روابط موضوع و محمول را که خلق کرد، این عقل چراغ خوبیست و اندازه خود میفهمد. نقلم چراغ خوبیست و اندازه خود نشون میدهد. اما کی موضوع را خلق کرد، کی محمول را خلق کرد، کی روابط موضوع و محمول را خلق کرد، این حکم لاله‌دار که الله خالق کل شیء، قانون گذار خداست، قانون شناس عقل و نقل است. خب این عقل عملی است دیگر، نه عقل معرفتی. چون تو 10 بار، یعنی 10 بار حداقل گفته شد، ما یه راه اندیشه داریم، یه راه فهم داریم، یه راه استدلال داریم، یه راه حوزه و دانشگاه داریم که کارش اندیشه است و اندیشه ورزی. یه عقل عملی داریم که ما عبد به رحمان است و کسی به جهان است. اونجا جای عزم است و اراده است و اخلاص است و نیت. عزم یعنی عزم، جزم یعنی جزم. عالم بی عمل هم داریم. 4 گروه را شاید 10ها بار گفته شد. 4 گروه را ما در نظر بدن داریم. تو مسائل عقلی هم همینطوره. از نظر بدنی ما یه مجاری ادراکی داریم به نام چشم گوش، یه مجاری عملی و تحریکی داریم به نام دست و پا. مردم از نظر مجاری بدن 4 گروه هم، یا هر دوش سالم است یا هر دو مریض است، یا مجاری ادراکی سالم است مجاری تحریکی ضعیف، یا بالعکس. گروه اول کسانی هستند که چشمشون خوب میبینه، گوششون خوب میبینه، دست و پاشون خوب حرکت میکنه. اینا اگر یه ما رو عقربی دیدن خوب فرار میکنن، برای اینکه هم خوب میبینن هم خوب میدون. گروه دوم کسانی هستند که خوب میبینن اما دست و پاشون فلجه، یعنی این مار رو میبینه، این عقرب رو میبینه، ولی فرار نمیکنه و مسموم میشه. نمیشه به او گفت که آقا مگر ندیدی، چون چشم که فرار نمیکنه، اما پای او بسته است، دست او بسته است. اگر دست و پا بسته است خب این مسموم میشه دیگه. گروه سوم کسانی هستند که دست و پاشون قویه اما چشم و گوششون نابینا یا ضعیفه، اونم آسیب پذیرن. گروه چهارم کسانی هستند که معدول مطلقن، هم مجاری ادراکی را از دست دادن، نابینا و ناشنوان، هم فلجن. این مال بدن ما. در صحنه نفس ما هم به شرح زد. ما یه عقل نظری داریم که میفهمیم چی بده، چی خوبه، چی واجبه، چی حرامه، چی حلاله، چی حرامه، چی صحیحه، چی باطله، اینا رو خوب میفهمیم. که اینا کار جزم است و کار حضور دانشگاه. یه عقل عملی داریم که متولی انگیزه است، یعنی تصمیم با اوست، اراده با اوست، اخلاص با اوست. بعضی ها از این جهت در هر دو قسمت صحیح هست، اینا میشه عالم عادل، هم خوب دین رو میفهمه هم خوب عمل میکنه. بعضی ها در اون جهاد درونی که بین عقل عملی و شهوت و غضب درگیر است، اینا این عقل عملی که ما عبد به رحمان و اکتسه به جنان را باختن، یعنی شهوت و غضب دست و پای این عقل عملی را بست. این هم بیان نورانی هست امیر است که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. این شخص ممکنه قرآن تفسیر بکنه، قل للمؤمنین رو خوب بگه، سخنرانی بکنه، مقاله هم بنویسه، وقتی نامحرم دید نگاه هم میکنه. این نه برای اینکه نمیدونه، اونی که باید اراده داشته باشه که مربوط به فهم نیست، اون مربوط به عقل عملی است که اسیر شده. نمیشه بین او گفت مگه تو نمیدونستی؟ مگه دونستن کار انجام میده؟ دونستن 50% قضیه است. اگر کسی به اون کسی که دست و پاش فلجه بگه مگر تو ما رو عقرب رو ندیدی، باید به این اعتراض کرد که چه اعتراضی میکنی؟ مگه چشم و گوش فرار میکنه؟ چشم و گوش فقط میبینه بیچاره. اونی که فرار میکنه پای خود را بست. دینداری و عمل صالح که مال فهم نیست، مال عقل عملی است. به این آقا در جهاد با نفس این عقل رو تسلیم کرد، شهوت رو گرفت، عقلش بسته است. لذا عالمن آمدن دروغ میگه، عالمن آمدن معصیت میکنه. گروه سوم به عکسن، بخشای عملیشون قویه اما مسائل نظری نمیفهمن. خدا غریق رحمت کنه بعض از مشایخ ما رو. اون وقتی که در عصر ایشون هنوز مرحوم شیخ عباس رضوان الله علیه این مفاتیح رو ننوشته بود، امام رضوان الله علیه تازه این مفاتیح که شایع شد در بعض از نوشته ها دارن که قال العباس القمی حفظه الله سلمه الله. مرحوم شیخ عباس هنوز زنده بود، امام از نوشته ایشون در بعض از نوشته های خودشون نقل میکنه. قبل از مفاتیح زاد المعاد بود. زاد المعاد مرحوم مجلسی رضوان الله علیه است، اونم اعمار 12 ماه است. بعضی از مقدسین کم درک وقتی ماهام شب از آن میشد یه دوره زاد المعاد ختم میدادن، خیال میکردن زاد المعاد هم مثل قرآنه. این بخش عقل عملیش قویه اما درکش ضعیفه. گروه چهارم کسانی اون جاهل متحتکن که نمیفهمن نه عمل میکنن. اگر عقل عملی است، عهده‌دار عزم است. کاملا بین عقل عملی و عقل نظری فرقه. اون که متولی فهم و استدلال و اندیشه است یه قوه است، اون که متولی تسلیم و اراده و اخلاص است یه قوه است. اگر نفس قوی بود اینا رو هماهنگ می‌کرد این شخص میشه عالم و عادل. خب شاید ده ها بارم باز این آقا و امثال این آقا سوال بکنه که العقل و معابد به رحمان یعنی چی؟ حضور در درس یعنی سرمایه گذاری کردن، پیش مطالعه میخواد، وقت میخواد، بعد مباحثه میخواد. به هر تقدیر فرمود به این که اینا معروف یه چیزیست که پیش شرع معرفه باشه، شارع او را به رسمیت بشناسه. ما از کجا بفهمیم این معروف است؟ از راه عقل میفهمیم دلیل عقلی، از راه نقل میفهمیم دلیل نقلی. عقل و نقل کاشف حکم شرع است. هیچ کدام قانون گذار نیست، نه ظاهر روایت قانون گذار است نه برهان عقلی. ظاهر روایت نقل میکند که خدا چنین قانون را وضع کرد، پیغمبر چنین صلی الله علیه و سلم چنین قانون را از طرف خدا آورد، اینا کاشفه. اگر چیزی پیش شریعت معرفه بود و عقل و نقل کشف کرده، این میشه معروف. اگر چیزی پیش شریعت ناشناخته بود و رسمیت شناخته نشد، میشه نکره و از او به منکر یاد میکنن. نه اینکه نکره است او را نمیشناسن، او را به بلکه او را به رسمیت نمیشناسن. و خدا ما را دستور داد شما خلیفه منید، ببینید منم نهی از منکر دارم، شما هم نهی از منکر داشته باشید. اون چی که در سوره مبارکه نور خونده شد که لیستخلفنهم، اگر خدا یه عده رو خلیفت الله قرار داد، خلافت اون قله اشمال انبیا و اولیاست، این دامنه دشت اشمال مؤمنینه، اینا خلیفت الله هم در حد خودش. خب لیستخلفنهم فی الارض شد، الا خلیفت الله شدن. الله چه کار میکند؟ الله امر معروف و نهی از منکر میکند. فرمود فکیفن کان نکیره، دیدید من چگونه نهی از منکر کردم اینا رو گرفتم؟ شما هم نهی از منکر بکنید، شما خلیفه منی. وگرنه در بعضی موارد میفرمود بگه خدا شدید العقاب است، شدید العذاب است، سریع الحساب است. اونجاست که سخن از امر معروف و نهی از منکر نیست، میفرمود ان الله منتقمون یا شدید العذاب است و شدید العقاب است. اما اینجا که سخن از استخلاف است از یک سو، سخن از نهی از منکر است از سوی دیگر، نتیجهش اینه که شما خلیفت اللهی، خدا نهی از منکر دارد، شما نهی از منکر داشته باشید. انتخاب این وصف نکیر، یعنی به معنای انکار، یعنی گرفتن یک شخص مرتکب منکر، کار خداست. شما هم که خلیفت اللهید باید نهی از منکر بکنید. خب، معروف یعنی چیزی که عقل و نقل رو به رسمیت میشناسن، منکرم چیزی که عقل و نقل رو به رسمیت میشناسن. مستحضرید که جامعه را امر معروف و نهی از منکر اداره میکند. یه عبارتی رو از مرحوم محقق بخونیم تا معلوم شه اصلاح جامعه به امر معروف و نهی از منکر است. غالب آیون نظر شریفشون اینه که امر معروف و نهی از منکر واجب کفایی است. همین که یه عده جزء ناصحین شدن یا متصدی این کار شدن، از دیگران ساقط است. گاهی هم از آیه فلتکم منکم امتون این من رو تبعیضیه میگرن و میگن مثلا این دلیل است. اما مرحوم محقق رضوان الله علیه در شرایع این دو قول رو نقل میکند که آیا امر معروف و نهی از منکر واجب کفایی است یا واجب عینی؟ فمود یه ادقائلن به این که واجب کفایی است، یه ادقائلن واجب عینی است و هوال اشبه. همه یعنی همه. اگر یک گروهی دارن جلوی منکر را میگیرن، دیگران باید او را حمایت کنن، یا خودشون برن یا مستقیم خودشون دخالت کنن یا حامی او باشن. این عبارت ملاحظه فرمایید در همون صفحه اول شرایع است. فرمود و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان اجماعا و وجوبهما علی الکفایه است که یسقط بقیام من فیه الکفایه و قیل بل علی الاعیان واجب کفایی نیست، واجب عینی است و هو الاشبه. منتها دو مطلب است. یکی این که اگر واجب کفایی بود، کسی که وارد شد از دیگران ساقط است. اگر واجب عینی بود، تا موضوع ساقط نشده است دیگران با حضور داشته باشند. اگر موضوع از بین رفت دیگه وجوب از بین می رود. نه چون بعضی ها قیام کردن از دیگران ساقط است، بلکه وقتی موضوع منتفی شد و وقتی با انتفاع موضوع یقینا حکم منتفی می شود. جامعه را امر معروف و نهی از منکری که یعنی که واجب عینی باشه اداره می کند. حرف محقق اداره می کند و معناش این است که تا این فساد از بین نرفت همه ما مسئولیم. این یک. دوم این که در بحث دیروز اشاره شده که یه بخشش مربوط به توده مردم است، یه بخشش مربوط به حکومت اسلامی است. اونی که مربوط به توده مردمه، اگر ما امر معروف کردیم و نهی از منکر کردیم، منکری را دیدیم، ترک معروفی را دیدیم، فعل منکری را دیدیم، در درجه اول انزجار قلبی است که برای ما لازم است. وقتی طرف به بهمت محبوبیت اجتماعی را داره از دست میده، اون اعتماد اجتماعی را از دست میده، فاصله میگیره. اگر انزجار قلبی یا عبسه و تولا چهره درهم گرفته با او ملاقات بکنیم اثر نکرد، تذکر زبانی لازم است. اگر تذکر امر زبانی لازم است البته. منتها این امر را انسان قول له قولا لینا، ولی امرها، امره یعنی امره، نه خواهش است، نه نصیحت است. اون عالمن آمدن دارد نصیحت میکنه که اون 18 امر جداست، یعنی مسئله تعلیم، مسئله موعظه، مسئله تنبه، مسئله تذکر، مسئله موعظه، هیچ کدام جز امر معروف نهی از منکر نیست. امر یعنی فرمان. اونجا که جاهل است تعلیمش واجبه، اونجا که غافل است تنبیهش واجبه، اونجا که ناسی است تذکرش واجبه. ایناست. نه، هر کسی، حالا اون قسمت‌های مهم همینطور است. هر کسی بالاخره یه کاری که بید الغیه است همه میدونن دیگر. خب پس این میشه واجب، این معنای امر معروف نهی از منکر اینه، یعنی این شخص میدونه که شراب خوردن بده، یه چیز الفبای دینه، کسی نیست الان در کشور اسلامی زندگی بکنه و ندونه شراب خوردن بده، ولی خب این مشروبات جابجا میکنه برای حمل و نقل، برای فروش، همه اینها منکره دیگه. شما میرید در اونجا کشف شده که نمیدونم چند کامیون شراب هست یا در اونجا چند جعبه شراب هست. خب مسئله حرمت شراب و شراب خوری یه چیزی نیست که مستور باشه و نهیش مربوط به علما باشه، که نه، بعضی از اموری که پیچیده است و برای همه روشن نیست خواص باید تحقیق کنم. خب پس بنابراین اگر یه چیزی منکر بود دیگران باید فرمان بدن، منتها فرمانش بر اساس قول الله و قول لینا است، این امر است و بر اون شخص هم واجب است به این امر بها بدهد، مثل که به امر پدر وفادار. حالا اگر پدر دستور داد به پسر که نماز بخون، این نماز بخون دو تا معصیت کرده، یکی عقیم و صلات ترک کرده، یکی هر پدر رو زیر پا گذاشته، پدر ولیست به اطاعت او واجب است. خب به امر ولایی داریم ما، امر معروف داریم ما، یه نصیحت و موعظه و امثال ذالک. اگر نصیحت است و موعظه است بحثش جداست دیگه، معصیت رو به همراه نداره. اگر چون که جامعه به این صورت در آمد همه قیام کردن، امر اول و دوم قیام کردن، به سوم و چهارم میرسد، و اون سوم زدن است و کشتن. زدن و کشتن دیگه حق کسی نیست، این فقط به حکومت اسلامی است. اینجا نمیشه گفت به این که حالا تأثیر نداره، تأثیر نداره. اگر کسی سلاح دست گرفته دارد یه داره تهدید میکند، یه داره میکشد، خب اگر کشت که دستگاه قضایی دخالت میکند، حد و قصاص و تعذیر مال دستگاه قضایی است، میگن چرا کردی. اما نهی از منکر اینه که نکن، این بهداشت است اون درمان. اگر چنون چه کسی چاقو دست گرفته که در ملأ عام چاقو کشی کنه کسی رو بکشه، خب بر حکومت اسلامی لازم است که نهی از منکر بکنه. نهی از منکر بکنه، اون انزجار قلبی محفوظ است برای همه، اون فرمان زبانی است لازم است برای همه. اما اینجا سخن از احتمال تأثیر نیست، ما یقین داریم که اثر نمیکنه. اینجا جای زدن است، حالا به نحوی که این کشته نشه، ولی او را طوری بزنن که دست از این کار برداره، یا کسی داره جای رو منفجر میکنه یا تخریب میکنه، این نهی از منکرش به زدن اوست یا به قتل اوست. این بیان نورانی اهل بیت رو مرحوم محقق در شرایع به این صورت ذکر کرده، فرمود به این که ولو افتقر الی الجراح او القتل، اون مرتبه اول و دوم که هیچ، یعنی انزجار قلبی یک و تذکر لسانی دو. حالا اگر احتیاج داشت به مجروح کردن یا کشتن، ولو افتقر الی الجراح او القتل هل یجب، قیل نعم و قیل لا الا باذن الامام، یعنی وقت حکومت اسلامی اذن داد میشه واجب و هو الازهر. بنابراین جامعه را امر معروف و نهی از منکری که محقق فتوا داده است خوب اداره می کند، یعنی واجب عینی است بر همه لازم است یک، دولت و ملت هر دو سهیمند دو، دولت عهده‌دار چهار بخش است سه، ملت عهده‌دار دو بخش است چهار، ملت موظف است دولت را در بخش سوم و چهارم یاری کند پنج، و این نظام سامان میپذیرد. اگر این چنین شد، این شرط یاری خداست که فرمود اگر ما اینها را یاری بکنیم و متمکن در زمین بکنیم، اینها امر معروف دارند، نهی از منکر دارند، ولله عاقبت الامور، نشانش این است که من با چندین قوم نهی از منکر کردم، اینا ببینم که نهی از منکر من چگونه است. خدا همیشه هست نهی از منکر می کند، او نکیر است، این نکیر تنها مال قبر نیست. خدای سبحان برای بشیر و مبشر میفرستد که اگر این مرده در برزخ جواب سوالها را داد، یکی بشارت میدهد میشه مبشر، دیگری اجرا میکند میشه بشیر. خب اگر خدای ناکرده از جواب سوالها مون یکی تهدید میکند یکی هم اجرا میکند، اونی که اجرا میکند میشه نکیر. خدا فرمود نکیر مرا دیدید، یعنی انکار مرا دیدید، یعنی اخذ با زجر مرا دیدید، این نکیر بودن و این اخذ زاجرانه در طول تاریخ بود، یک با شما هم هست، دو شما خلیفه من، این سه خلیفه باید کار مستخلف آن هم بکنند، چهار حالا که من به شما امکانات دادم امر و بالمعروف و نهی عن المنکر بشید، پنج. به این مناسبت فرمود به این که شما این صحنه رو نگاه کنید، من همه مراحل با شما بازگو میکنم، ولله عاقبت الامور و این یو کذبو کرد قد کذبت قبل هم، این صنایع ادبی را ملاحظه فرمایید چقدر به هم دوخت. فرمود قوم و نوحن که معروف بودن و خود عاد و ثمود هم معروفن، نفرمود قوم هود و قوم صالح، برای اینکه خود عاد و ثمود جز معارف بودن و اگر هم میفرمود قوم و عاد هود و صالح، این کلمه قوم در یه آیه سه بار تکرار میشد که اینم مصلحت نیست. عاد و ثمود هم کسانی بودند که لم یخلق مثلها فی البلاد، همه اونها را میشناختند. ارم ذات العباد التي لم یخلق مثلها فی البلاد، اینها در ادبیات فارسی و تازی معروف بودند. اگر این بزرگوار گفت این همون چشمه خورشید جهان افروز است که همی تاخت بر آرامگه عاد و ثمود، این عاد و ثمود نه تنها برای ما فارس ها و فارسی ها روشن است، برای تازی ها هم همینطور بود، جزا از اینا به قوم یاد نکرده. اما و قوم و ابراهیم را ذکر کرد، برای اینکه همین ها وادار کردن هست ابراهیم مهاجرت کند که در سوره صافات اون آیه خونده شد. و قوم لوط چون شناخته شده نبودن از اونها به قوم یاد کرد، ولی قوم شعیب سلام الله علیه چون شناخته شده بودن از اونها به عنوان اصحاب مدین یاد کرد که تکرار نشه، یک و اصحاب مدین هم شناخته شده بودن چون مدین همون منطقه رسالت و نبوت وجود بارک شعیب بود. در جریان موسی همونطوری که در بحث دیروز اشاره شد، نفرمود قوم موسی، برای اینکه قوم موسی به او ایمان آوردن، تکذیب نکردن، منتها گاهی در بخشهای معصیت میکردن، حضرت را میرنجوندن، که در سوره مبارکه صف آیه 5 به این صورت آمده است: به از قال موسی لقومه یا قومه لبه تعزوننی وقد تعلموننی رسول الله، شما که مرا به رسالت میشناسید چرا من آزار میکنید؟ اینا تکذیب نکردن وجود مبارک موسی را، اما خب گاهی نافرمانی داشته، لذا از جریان است موسی به عنوان و کذب موسی یاد کرده است. و فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیره، اگر من نهی از منکر دارم اینجوری دارم، یعنی اون بخش چهارم است. اول و دوم رو خودم گفتم، به دست مؤمنان و انبیا گفتم، سوم رو هم احیانا به دست انبیا رسوندم، اما بخش چهارم رو مستقیما خودم دخالت کردم. نه اینکه اینها رو یک نفر یا دو نفر ادامه کردم، همه اینا ریختم تو دریا، اخذناهم و نبذناهم فی الیم، یا سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، شده اعجاز نخل خاویه. فرمود این نهی از منکر کار منه، شما خلیفه منی، بخش چهارم وقتی من به شما حکومت اسلامی دادم این چنین نهی از منکر کنید. فامریت للکافرین فثم اخذناهم، این اخذ در مقابل اون اعتاست، وگرنه خدای سبحان مقتدر محض است، همه در قبضه خدای سبحان هم. این طور نیست که بعضی ها مأخوذ باشند بعضی ها مأخوذ نباشند، این عکس بنی انتقامی است. اما اونچه که در جریان فلسطین و غزه و امثال ذالک میگذرد، اینا هم اخرج من دیارهم هستند، از حدود 60 سال است که آواره شدند. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از جریان فتح مکه این خطبه تاریخی را ایراد کرد، فرمود هم یدان علی من سواهم، مسلمون ها تتکاف و دماء و هم یدون علی من سواهم، یک دستن. نباید گفت مسلمان کجا، نباید گفت مسلمان چجا. الان اگه مسلمان های دنیا این مسلمان های وفا خواسته مصر مخصوصا لیبی و کشورهای اسلامی رو بیشتر یاری میکردن، ولو در حد تبلیغ، ولو در حد محکوم کردن، اگر این سازمان کنفرانس اسلامی، اگر سایر مسلمان ها، اگر علمای بلاد، اگر نیروهای رزمی همه کشورهای اسلامی در حد توانشون اینو محکوم میکردن، اینو بین المللی میکردن، قذافی علیهم در رحمان ما یستحق اینجور خونریزی نمیکرد. خب فرمود بگی هم یدن علی من سواهم، یک. بعدا فرمود من سمع رجلا ینادی لا یال المسلمین ولم یجبه فلیس مسلم، این دو. البته این دومی وسیع‌تر و جامع‌تر از اون خطبه در حجة الوداع است. اون در خصوص مسلمان هاست که این المسلمین یدان علی من سواهم یا تتکاف او دماؤهم یا یسعا به ذمتهم ادناهم، صدر خطبه سخن از مسلمین است. اما این که فرمود من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین، این لام استغاثه را به کار ببرد، این رجل معلوم نیست مسلمان باشد یا غیر مسلمان شد. فرمود اگر یه مظلومی از مسلمان ها کمک خواست، بر مسلمان ها لازم است که او را اجابت کنند، اگر نکردن فلیسه مسلم. خب این دینه که میتواند بین المللی و جهانی باشد، حمایت از مظلوم. فرمود اگر شما مظلومی از شما کمک خواست نکردی، تو اسلام نیستی. بله اسلام عادی آدم داره، من سمع رجلن. و اینها هم مطلق و مقید نیستن که ما بگیم خطبه حجة الوداع مقید این اطلاق است، اینا مثبتین هم. وقتی مثبتین هم ما دلیلی برای تعارض نداریم که بگیم خطبه حجة الوداع مقید این اطلاق است. فرمود یه مظلومی در شرق عالم یا غرب عالم از مسلمان ها کمک خواست، بر مسلمان ها لازم است که او را یاری کنند. خب الان این جور قذافی دارد آدم کشی میکنند. این 1.5 میلیارد مسلمان ها اگر هر کدام بیان امر معروف نهی از منکر کنند، مسئله حل است. جلو پول او را بگیرند، جلو قدرت او را بگیرند، جلو اسلحه های او را بگیرند، جلو فرار او را بگیرند. خب اینجور خونریزی نمی کند دیگر. اگر پیغمبر فرمود من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس مسلم، که ما امیدواریم به قرآن کریم و اطره طاهری مخصوصا دعای وجود مبارک ولی است، این بیداری اسلامی در همه اقطار به پیروزی برسد. والحمدلله رب العالمین.